بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مکاسب انشاءالله مسئله حفظ کتب الزلال رو بررسی میشه انشاءالله. قبلش فرمایشی از حضرت آقا رو خدمت دوستان و اولا خودم بخونم که شاید این دل خواب رفته ما هم بیدار بشه. این گنجینه خرد در دل من و شما، سلام علیکم. این گنجینه خرد در دل من و شما هست. اشکال کار ما این است که مثل آن انسانی هستیم که بر روی گنجی خوابیده است، از آن خبر ندارد و از آن بهره نمی برد و از گرسنگی می میرد. وضع ما اینجور است. به عقل وقتی مراجعه نمی کنیم، عقل را حکم وقتی قرار نمی دهیم، عقل را تربیت نمی کنیم، زمام نفس را به دست عقل وقتی نمی سپریم، وضع ما همین است. این گنجینه در اختیار ما هست، اما از آن استفاده نمی کنیم. آن وقت از بیعقلی و از جهل و عوارض فراوان آن دچار مشکلات فراوان زندگی در دنیا و در آخرت می شدیم. لذا در حدیثی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان العقل اقال من الجهل. عقل اقال جهل است. اقال آن ریسمانی است که به پای حیوان شتر یا غیر شتر می‌بندند که حرکت نکند، قابل کنترل باشد. می‌فرماید عقل اقال جهل است. این پایبندی است که مانع می شود از اینکه انسان با جهالت حرکت کند. بعد می فرماید و نفس که مثل اخبث الدواب. نفس انسان مثل شرورترین حیوانات است، مثل شرورترین چارپایان است. نفس این است، فإن لم تعقل حارت. وقتی این نفس را اقال نکردید، مهار نکردید، کنترلش را در دست نگرفتید، سرگردان می شود، مثل حیوان وحشی که نمی داند کجا می رود، سرگردان می شود. با این سرگردانی است که مشکلات به وجود می آید برای انسان در زندگی شخصی خود، در زندگی اجتماعی خود و برای یک جامعه انسانی. عقل این است. اولین کار پیامبر مکرم اثاره عقل است، برشوراندن قدرت تفکر است. قدرت تفکر را در یک جامعه تقویت کردن، این حلال مشکلات است. عقل است که انسان را بدین راه برد می دهد، انسان را بدین می کشاند. عقل است که انسان را در مقابل خدا به عبودیت وادار می کند. عقل است که انسان را از اعمال سفیهانه و جهالت آمیز و دل دادن به دنیا باز می دارد. عقل این است. لذا اول کار این است که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام بگیرد. 29/4/88 بیانات حضرت آقا در سال روز عید مبعث. امروز هم اینطوری که یادم هست روز میلاد امام جواد علیه السلام هست. انشالله از این مولود اعظم همه جامعه اسلامی برکت بگیره، ما هم جزء اونها و برکت اعظم که فرج امام زمان هست انشالله تعجیل بشه. با سلامتی رهبرمون و آمادگی ما صلوات هدی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عنوان جدید مسئله حفظ کتب الزلال هست. من دیشب این نگاه کردم، احساس کردم مطلب خاصی نداره. شاید بتونیم تونتر بحثو پیش ببریم و مسئله بعدی که رشوه هست و نقاط مهمی داره بپردازیم. بفرمایم که حفظ کتب الزلال حرامون فی الجمله. فی الجمله دیگه مشخص این حکم هست حرمتش، و این حکم بلاخلاف در تذکره و منتهی اینو گفته که اینو اجماعی هست و مضافن الی حکم عقل و مضافن الی قوله علیه السلام. روایت تحف الغول هم که قبلا گفتیم که انما حرم الله تعالی السناعت التي یجیع منه الفساد محزن او ما یقوا به الكفر پی جمعی وجوه المعاصی او بابون یوهنو به الحق. کتاب زلال هم همینه دیگه، باعث میشه که حق سست بشه یا وجوه معاصی تقویت بشه. پس این روایت توحف ایشون میگه این هست، و البته قبل از اینها حکم عقلم هست که قطع ماده فساد واجب است، یا ذمی که از این آیه شریف استفاده میشه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. خداوند مذمت میکنه، حالا این آیه قبلش نمیدونم چیه، ولی این که این نوع انسان ها لهو الحدیث رو، حرفایی که بازیچه هستن، اینها رو رد و بدل میکنن تا مردم رو از راه خدا به گمراهی بکشن. این هم در حقیقت معنیش اینه که نباید این کارو کرد. و یا آیه‌ای که گفته از قول زور و اجتنب قول زور، اجتناب یکیش هم اینه که شما نذارید این، همین که حفظش بکنید. حالا حفظ رو معنی میکنم بعدن شیخ، عبارت آخرش میگه که ثم الحفظ المحرم یراد به الاعم من الحفظ به زهر القلب و النسخ و المذاکره و جمیع ما له و دخل فی بقای المطالب المذله. حالا اونی که اولا به ذهن ما میاد که در کتاب خونم اونی کتابی داشته باشیم، بعد کتاب انحرافی و اون تفسیرهایی که بعدم میزنه دیگه. ولی خود این که این مطالب رو شما حفظ کنید یا استنساخ بکنید، کپی بگیرید، یا اینها رو با هم دیگه مباحثه بکنید، به بقیه بگید، اینا همشون مصداق حفظ کتب الزلاله. و یه مصداق هم به ذهن ما میرسید هم که نگهداری هست، همین که در خونه شما باشه و این رو نسوزونید مثلا، یا به آب نندازید، یه جایی بالاخره که در دسترسی خودتون حتی هم نباشه. خب منظورم این بود که این اجتناب شامل همه اینا میشه. در روایت عبدالملک المتقدمه که در بحث نجوم بود، از اونم شیخ میخواد استفاده کنه که حضرت وقتی دیدن که، یعنی پرسیدن گفتن اتغذی، اونم گفت نعم، فرمود که احرق کتبک، همین که میفرمان بسوزان، یعنی این دیگه این کتاب نباید دم دست باشه، نباید دم دست هیچ کس باشه. و اگر این روایت بناءً علی ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم، اگر اینجا معنی ظاهری این روایت رو بگیریم که امر است و وجوب است، نه ارشاد به این که بالاخره نکنه خدای نکرده بعدن وسوسه بشی بری، ارشادی است برای این که مثلا اصل این که نباید نگاه کنه و قضاوت کنه هست اونه، و اینم یک کمکی برای این که زمینش رو از میان برداره، و الا خود اون از بین بردن برای امام موضوعیت نداشته. اگه اینطوری معنی بکنیم خب نمیتونه این روایت دلیل باشه، اما اگر ظاهرش رو بگیریم میشه دلیل باشه. بستگی داره که چطوری بفهمیم دیگه. این که فرمودن بناءً، آدم فکر میکنه که این شیخ این فهم رو قبول داره، نگفته که آقا اگر کسی بخواد از این استفاده کنه، بعد من در جوابش میگم که نه این برای ارشاده، یا بگه که این روایت دلالت نمیکنه اگه کسی گفته، مگر این که بگیم برای وجوبه. این نوع ورود نکرده شیخ. و بعد از این میخواد یک حکم دیگه ای رو از همین روایت استفاده کنه که و مقتضی الاستفسار فی هذه الروایه انه اذا لم يترتب على ابقاء کتب الزلال مفسدتون لم يحرم. این که حضرت فرمود آیا شما قضاوت میکنی یا نه، ما تنقیح منات بکنیم و بگیم که در همه کتب زلال اگر مفسده ای مترتب نشود نگه داشتنش اشکال نداره. و البته میگن هازا ایزن مقتضا ما تقدم من اناتت تحریم به ما یجی و منه الفساد و محزن در روایت توحف یجی و منه الفساد و محزن که عبارتش بود باید ازش فسادی بالاخره به وجود بیاد که ما بتونیم به خاطر اون، حالا فساد شأنی هست فعلی هست، اینا رو دیگه شیخ ببینیم چقدر خودش پرداخت کرد. و بعد استدراک میکنن که باید در این بحث این که فساد داره یا نداره همون بحث های قبلی خودمون که داشتیم که آیا مثلا مصلحت های نادره یا حتی موهومه اینا میفرمان که لا اعتبار بها به مجرد احتمال ترتب مصلحت لازالک لا یجوز الابقا، چون که غالب فرض ما اینه که ترتب المفسده هست، یا مصالح نادری که معتدون بها نیست. بله همون بالا گفته بودیم محققی نادره گفت لا اعتباره. لقد تحصل من ذلك ان حفظ کتب الزلال لا يحرم الا من حيث ترتب مفسده الزلاله قطعا او احتمالا قريبا، یعنی احتمال قریبا این که بالاخره 70-80% ما بدونیم که مفسده داره. فان لم يكن كذلك او كانت المفسده المحققه معارضه بمصلحه اقوى او عارضت المفسده مفسده المتوقعه مفسدت مصلحتون آرزت المفسدت المتوقع مصلحتون اقوا او اقرب وقوعا منها فلا دلیل علی الحرمه. صورتهای مختلفی رو میخواد فرض کنه که یا مفسده محققه معارض است به مصلحت اقوا یا مفسده متوقعه، اون مفسده‌ای که فکر میکنیم این بار میشه اگه این کتاب بمونه یا چاپ بشه این مفاسد احتمال زیاد داره که مترتب بشه، ولی مصلحت اقوای اقربی هست وقوعا منها، اونا الان برای ما موضوعیت داره، اون مصلحت اون اقوا هست، اون وقت دلیلی بر حرمت دیگه نداریم مگه اینکه اون اجماعی که صحبت کردیم و گفتیم بلا خلافین بگیم معقد اون اجماع و نفی خلاف مطلقه الا یثبت اجماع، اون اولا بگیم اجماع هست او یلتزم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الاجماع. سلام. حالا چه اجماع ثابت بشه، خیلی ممنون، چه یه مرتبه پایین‌تر نفی خلاف، در هر دو به نظر میرسه که همون اطلاق معقد هست و اون عنوانی که در اجماع هست باید به اطلاقش تمسک بشه. این که ایشون او یلتزم به اطلاق عنوانه اینو باید در هر دو ظاهرا گفته بشه. و هینا اذن فلابد من تنقیح هذا العنوان و ان المراد بالزلال ما یکون باطلا فی نفسه فالمراد الکتب المشتمله علی المطالب الباطله او ان المراد بهی مقابل الهدایه فیحتمل ان یراد به کتبهی ما وضع لحصول زلال و ان یراد ما اوجب الزلاله و این کانت مطالبها حقه که بعض کتب العرفا و الحکما المشتملت على زواهر منکرت یدعون ان المراده غیر ظاهرها فهازهی ایزن کتب و زلالین الا تقدیر حقیتها. خلاصه وحین ازن رو آدم دو جور میتونه معنی کنه در اتصالش به اون حرف بالا. مثل این که شیخ یه جورایی میگه من دارم اون معقد اجماع و نفی خلاف رو دارم بررسی میکنم و هر معنای از زلال و گمراهی رو، چون به این عنوان که کتب الزلال مثل این که در روایات به این عنوان نیست، اگه بود شیخ می آورد، حالا منم بررسی نکردم، فقط در اون مثلا کتب نجوم فقط گفته اون بحث بوده دیگه، این کتاب ها رو بسوزان و ما یک عنوان استیادی هست مثلا لیوزل عن سبیل الله یا قول الزور، از اینها استفاده کردیم. این عنوان تو اجماع هست و گفت که باید ما این ببینیم این اطلاق واقعا درسته و اگر هم بر فرض درست باشه، بالاخره ما اینقدر دلیل داشتیم و دلیل ها به راحتی اون اناته تحریم به ما یجی المنه الفساد محزن رو همچنین که شیخ گفتن به نظر درسته و نمیشه به اون اطلاق اگر هم باشه، حتی گفت که اونا هم به این قائل بودن، نه اینکه اونا قائل بودن ما میخواییم مخالف اجماع باشیم، نه اونا هم منظورش این نبوده. یه وقت اینه که این هینرزن میخواد بیاد بگه که من میخوام بگم که اون معقد اجماع چی هست، یه وقت هم به نظر بنده اینه که دیگه بحث جدیدیه و هینرزن یه جور ظاهرش اتصال هست ولی باطنش این اتصال نیست. کلن وقتی که این بحث به اینجا رسید ما باید ببینیم مثلا کتب زلال چی هست، منظورمون چی هست و ببینیم آیا اون باطل بودن در نفسش، فی نفسه اگه باطل بود کفایت میکنه برای اینکه بگیم کتب زلاله، یا باید ما اوجب الزلال باشه و این کانت مطالبه ها حقه. به یک معنایی آدم فکر میکنه که همون بحث بالا هستا، چون اگر ما اوجب الزلال بشه یعنی مثلا آدم فکر میکنه که همون مهم اینه که مفسده داشته باشد، اگر بگیم نه آنچه که در نفسش باطله، حالا چه مفسده داشته باشه نداشته باشه، اون معیاره. به یک معنایی بله همونه، ولی آدم احساس میکنه که دیگه اون بحثی که ما بالا داشتیم که آیا مصلحت اقوا یا مصلحت اقرب، اینها هم میتونه بیاد اون مفسده به هر معنایی که گرفتیم اون رو تغییر بده، چه باطل فی نفسه بگیریم چه در حقیقت ما اوجب الزلال بگیریم، مهمون برایندشه، اون وضعیت موجود اقتضاعاتی که در هست. این دوتا بحث به همدیگه رفت دارن ولی این هم نیستن، دوتا جهت مختلفه، باید با هم دید تا به یک نتیجه رسید. حالا این عرض بنده است، شاید اشتباه باشه، رفقا اگر نظری دارن بفرمایند، اینجا از اون جاهایی است که میشه صحبت کرد، همه جا میتونی صحبت کنید، منظور جای بحثه. پس عبارتیشون که میگه فلا بد من تنقیح هذا العنوان، همون ظاهرش اطلاق عنوان معقد نفی الخلافه که میخواد این رو تنقیح بکنه که مراد اینها گفتن کتب الزلال آیا ما یکونو باطلن فی نفسهی هست. اگه این باشه پل مراد الکتب المشتل المتال باطله، یا ان المراد بهی مقابل الهدایه، یعنی اون چی که هدایت نمی کند، فیحتمل و ان یراد به کتبهی ما وضع لحصول الزلال و ان یراد ما اوجب الزلال. حالا این ظاهرن عطف تفسیره، یعنی ما وضع لحصول الزلال یا بهتر بگیم ما اوجب الزلال، اصلا کتاب هایی نوشته شده در مقابل کتاب های هدایت، کتاب های مطالبی که مردم رو به راه راست میکشن و در مقابلش حرف هایی که مردم رو به راه گمراهی میکشونن. این که شیخ یه دفعه رفته و این کانت مطالب و حقه، این از اون بحث قبلی ما یه مقدار آدم رو میبره. اگه اینو نمیگفت و بالاخره بحث رو میبرد روی این که صرف این که این مطالبش باطل باشد کفایت میکند یا حتما باید موجبات زلالت رو بالفعل هم ایجاد بکنه. اون وقت بحث بالا میشد، همون در تلت و مفسده میشد و میتونستیم برایند رو نگاه کنیم، میتونستیم اون بحث قبلی رو بیاییم به خوبی بچسبنیم. یه دفعه فکر میکنه آدم که اصلا برای همین و امکانت گفته، حتی اگر مطالبش حقم باشه، مهم اینه که هدف اون نویسنده چیه. کلمات حقم یراد به هل باطل، اگر همینم باشه بهش میگه نه این نباید گفته بشه، چون کلمه حقیست که با این اراده نوشته شده و اگر به همین شکل پخش بشه این حرمت داره، چون دیگه یعنی این آثار رو داره، این یک جور کلمه ای هست نوشته، الان مهممون نیتش نیست، یک کلمه ای نوشته شده که بعد یراد به هل باطل هست، کسی میخونه به شبهه میفته، حرف بد رو متوجه میشه، به راه گمراهی کشیده میشه. مثالش هم الان متاسفانه از همین کتب عرفا و حکما که میگه مشتمل است بر زواهری که زواهری است که درست نیست، و اونا میگن که ان المراد غیر ظاهره ها، ما منظور ظاهرش نیست. اینا هم هر چند بر فرض که حق باشد، شیخ مثل که قبولم نداره که اینا باطن حقی داره، ولی چون زوارش باز میبینید که این زواهر منکره یت اونا، این ظاهر غیر از اون بحث کلمات حق یراد به هل باطل است، یعنی باز دو تا لایه مختلف است. اما شیخ این دو تا رو باز یعنی تو در تو شده و این کانت مطالب و حقه، ما میتونستیم خیلی از حرفای حق ظاهرش باطنش اما یراد به هل باطل بگیریم، ما اوجب از زلال بگیریم. رفته شیخ یه مثالی زده که اون هم ظاهر و باطن، خب واقعا اون نویسنده هیچ قصد اینطوری نداره و اگر افراد رعایت کنن و میکنن، عقلا تو سیستمشون هست که هر علمی یه تخصصی و یک اصطلاحاتی داره، اگه با اون بره و بخونه بعد حتما به اشتباه نمیفته. مثلا که در شعر گفته آقا می بخور فلان، نمیدونم، این معلومه که اون می که منظور شراب نیست، مراقبه هست مثلا یا توجه و تقوا هست. حالا این که چون مردم به این ظاهرش بدون توجه به اون اصطلاحات، بعضی هاشون هم همشون نه، بعد اونایی که واقعا اگینم نباشه از جای دیگه میخوان این بهانه ها رو درست کنن، بگیم پس این کتب زلال هست. بله دیگه، حالا باشه متصوفم یه کاسه همشون رو میگرفت دیگه، یه کاسه همشون رو، ما که اینجا تصوف ندیدیم، گفت عرفا و حکما، و درسته اونا هم اون زمان قاطی بودن یه کاسه بودن، ولی نباید یک کاسه بشه، مگه اینکه اون زمان نیاز بوده، وظیفه بوده که فرقه های زالشون زیاد بود اینطوری حرف زده میشه. ولی من که متوجه نمیشم این نوع برخورد رو، یه دفعه بری شما از یه بحثی کتب زلال کجا، کتاب عرفا و حکما کجا هست، واقعا مایه تأسفه. و ما البته نه عارفیم نه حکیمی ما، ولی این که هر علمی برای خودش اصطلاحی داره و ظاهرش، البته همه عبارتهای کتابهای عرفا و حکما همین ظاهرش مراده، بعضی جاها با اصطلاح حرف میزنه، خب همه علمها دارن، چه اصطلاح نشه که اون علم نمیشه دیگه، حرفهای عمومی میشه دیگه، همه میگن این یه علم خاصیه و هر علمی اصطلاح داره و همه هم میدونن که در اون این باید با اصطلاح پیش بره. حالا در کوچه بازار هر کسی به دست میگیره خوشش میاد، الان تو بحث‌های سیاسی هر کسی هر اسمی رو به کار میبره، اونجا جای دیگه تخصص‌های دیگه رو به کار میبره، این که جامعه شناسی روانشناسی بگیم پس همه اینها چون معانی غیر واقعی خودشون رو قصد میکنن پس همشون رو جمع کنید، نه، در محل خودش معانی این کلمات معلومه. یدعون ان المراد غیر ظاهر، اونا ادعا میکنن علی تقدیر حقیقتها اینا باطلن، اینا زلالن. حالا نمیخواد خیلی داغم بشیم، منظور اینه که بالاخره توجه بکنیم که ما به این اشتباه ها نیفتیم. ثم الکتب السماویت السماویت المنسوخه غیر المحرفه لا تدخل فی کتب الزلال. خب اون صرف این که نسخ شده و احکامش عوض شده، اگر تحریف نشده باشه این جزء کتب زلال نیست، چون دیگه ما میدونیم این نسخ شده و بر این نسخ بودنش مثل این که شهرت داره. خب همینجا نسخ شدن شهرت داره، پس شما اجازه میدید دم دست باشه، چون میدونید که این یک تفسیر دیگه ازش شده، این حقایق تفسیر یک مرتبه بالاتر، اجازه میدید. اونجا هم میشه همین حرفو زد، ولی میگم دیگه اون زمان شاید یه جوری بوده که واقعا جدا نمی کردن بعضیا و یه عده‌ای هم سوء استفاده میکردن. اما المحرفه کالتورات و الانجیل لا مصرح به جماعتون فهی داخلتون فی کتب الزلال بالمعنى الاول بالنسبت الینا، معنای بالنسبه به ما، همون معنای اولش میشه اگه معنای اول رو در نظر بگیریم که آقا آنچی که باطلن فی نفس هست اون کتب زلال، لازم نیست که اوجب الزلال باشه. اینجا اگر معنای اول رو گرفتیم نسبت به ما اونا کتب زلال میشن. حیث انها لا توجب للمسلمین بعدی به داحت نسخال زلاله، از این جهت دیگه زلال نیست که. بله نعم توجب زلاله لیهود و نصاره قبل نسخ دینه ما، قبل از اینکه نسخ اتفاق بیفته اینها اون محرفه ها و اصلا کتاب زلال بودن دیگه، لازم ما حکمشون رو بدیم. مثلا ما نیومده بودیم که حکمشون رو بدیم، ما که اومدیم مثلا نسخ اتفاق افتاده. و فل ادله المتقدمه لا تدل على حرمت حفظه ما. حالا ادله متقدمه نسبت به اونا دیگه نمیتونه کارایی داشته باشه دیگه، پس بستگی داره که منظور از کتب زلال رو چی بگیریم. که اگر شیخ همون معنای اوجب الزلال رو بگیره با همون بحث ترتب و مفسده ای که گفته بود و بخوایم از معقد اجماع خیلی پیروی نکنیم و بحث رو با اون پیش نبریم، شیخ نظرش اینه که نسبت به ما دیگه اینها کتاب‌های زلال حساب نمیشن. بعد یه بحثی رو از شیخ طوسی میاره و نشون میده که ایشون این بهترین بحث ببینیم چی نظری میده نسبت به کتب تورات و انجیل. فرموده که در مغنم اگه کتبی هست نظره توش دیده باید بررسی بکنیم. فإن کانت مباحتن یجوز اقرار الید علیها مثل کتب طب، اگر کتاب های مجازی بودن، مباهی بودن، این قابل مطالعه بودن، میشه گفت که هر کسی که دست گذاشته روش جزء غنایم میشه. و اگر مصاحف و علوم شرعی باشه همه اینها همچنینه. و کذالک اینا مالون یبا و یشترا، اشکال نداره. اما این کان کتبن لا یحل امساکها کل کفر و زندقت و ماش بزاره فکل ذالک لا یجوز بیعه. فإن کان مما ينتفع بأویتی کل جنود و نهوا فإن کان فلان فإنها غنیمه. بله نسبت به برخی لوازم این کتاب ها اونا غنیمته. فإن کان ما لا ينتفع بأویتی کل کاغذ فإنها تمزقون یا تمزقه، نمیدونم معنیش چیه. اینا چی میشن؟ مثلا خمیر میشن به نظرم اگر اشتباه نکنم، و سوزونده نمیشن چون اینا هم قیمت دارن، یک مالیت درجه پایین داره. اما حکم تورات و انجیل ها کذا کل کاغذ فانه یمزق لانه کتاب مغیر مبدل. این به نظر مثلا شیخ این کتاب زلال حساب میشه، شیخ طوسی میستن که نمیشه نگه داشت، باید یومزق. همین مقدار نقل کرده، بعدم دیگه از بحث رفته بیرون. ما باید به همون عمل محرفه که تورات تا علا حرمت حفظه ما، اونجا باید بیم شیخ چی میخواد بگه. که عرض کردم میگه که به نسبت به ما معنای اول، با معنای اول فقط کتب زلال هست، اون وقت نباید نگه داریم. البته تبصره های بعدن میزنه ها، که ما اگه بخوایم با اونا بحث بکنیم و کسانی که در این جریان میخوان تخصص پیدا بکنن ادیان، اونا میتونن داشته باشن، اما عمومی مثلا دست همین بدیم نمیشه. اگر به این معنا ما زلال رو به این معنا گرفتیم، اون وقت چی میشه؟ علتش هم اینه که برای ما نسبت به معنای دوم وقتی قبول کردیم نص شده، موجب زلالت نمیشه. اما نسبت به خود یهود هم که بعد قبل از نسخ دینشون بود، الان که نسخ شده دیگه معنی نداره، که خود همین نسخ تموم کرده اون راه رو برای اینها. یعنی علت این که اینها زلالت پیدا میکنن عدم پذیرش این منسوخ شدنشه، نه اون بحثا. بعد ما هم احکام اونها رو، اونا مخاطب قرآن هستن و ما همون ادله اصلی هست که اینها رو از تورات و انجیل جدا باید بکنه، نه این ادله خاص که بعد از قبول کردنه. پس این ادله خاص کارایی نسبت به دست کشیدن و یا منقطع کردن اهل یهود از تورات و اهل مسیحیت از انجیل نیست. حالا این تو اون فضا بود دیگه. ببین مبسوط هم که اینطوری فهمودن، ادامه فرمان که کیف کان فلم یزهر من معقد نفی الخلاف الا حرمت و ما کان موجبن لزلال. از کجا فهمیدیم اینو؟ از این بررسی که ما گفتیم این عنوان آیا مراد ما یکون باطلا فی نفسه هست یا ما اوجبه هست، و ما خودمون گفتیم که کدومشه، هیچ کدوم ما مشخص نکردیم کدومش هست. گفتیم او ان، الان میگه که من وقتی، حالا دلیلم نیاورد از جایی، دلیلم نیاورد غیر از اون حرف مبسوط که بیشتر دلالت میکرد بر این که آنچه که باطل از فی نفسه. خیلی اشاره به این که اینا مزلن نداشت، موجمن لزلال هستن نداشت. حالا نمیدونم شیخ چطوری استفاده میکنه از این که معقد نفی خلاف فقط ظهورش در حرمت ما کانه موجبن لزلاله. ادله همینو گفتن، داره همراه سازی میکنه ادله رو با معقد اجماع، که اگر ما بگیم که آقای شیخ دیگه همون بحثایی که تو رسائل مطرح کردن، این اجماع مدرکی هست و ما ادله داریم، دیگه نیاز نیست که معقد اجماع رو ما تعبدن بگیم که اطلاق داره، در اطلاق هم قدر متيقن اینجا باید گرفته بشه. حالا این تا این اندازه بنده بیشتر از این اندازه بلد نیستم، شاید محشین این رو از شیخ پذیرفتن و این حرف رو صحه گذاشتن. نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلالتون لا یدخل تحت الاموال فلا یقابل بالمال لعدم المنفعت المحللت المقصود فی مضافا الی آیتی لحب الحدیث بقول الزور اما وجوب اتلافها فلا دلیل علل. صرف این که در یک کتابی مطالب باطلی هست و میتونه موجب زلال بشه، بله ببخشید، الله جامعا للباطل فی نفسه، یه بحث پایین هست که مالو کان بعض الکتاب موجبن لزلال. اینجا هم آیا منظورش اینه که یعنی هم مطالب باطل داره و هم مطالب حق داره؟ همینه منظورش ظاهرا. اما از اون جهت که مطالب باطل داره تفکیک میکنیم، میگیم درست مطالب باطل داره ولی اینها موجب زلال هم نیستن، یعنی جامعه پذیرش نداره، متوجه هم به هر معنایی. اینجا آیا میتونیم بگیم که خب این مثلا درست حفظ کردنش مشکل نداره؟ طبق بحثی که کردیم گفت که این که میگن از اینا از بین ببرید فقط شامل اوناییست که موجب زلال میشن. ها حالا اینها یا مالیت دارن یا نه؟ چون مطالب باطل داره دیگه. ایشون میگه بله، از اون جهت ما میگیم که تحت اموال واقع نمیشه، لا یقابل بالمال، چون منفعت محله مقصوده نداره از اون جهت. پس یه بحث حفظ یا از بین بردن، یه بحثم بیع و شرا هست. این حرف که آقای شیخ طوسی اینجا مطرح کرده بیشتر ظاهرن به اون جهته که گفته بود ذالک لا یجوز بیعه. اونا هم بحث مالیتش مطرح بوده، اصلا نگاهش به اون بحث مثل حالا اگر ما بتونیم درست کنیم یه بحث اقتصادی هست و بحث بیع و شرا و اینا هست، یه بحثم بحث جرم است، اینکه این خود نگهداریش جرمه و میتونه مشکلات دیگه ایجاد کنه. از اون جهت شیخ میگه که چون منفعت نداره نمیشه، و میتونه اینجا دو تا آیه لهو و الحدیث به قول زور هم به نوعی بر این عدم مالیت و عدم امکان رد و بدل کردن این کالا دلیل باشن، که من یشتری یا اجتنبو، که سخته که اونجا منظور معلوم من یشتری به چه معنا هست. در قرآن این یشتری ها نه این که خرید و فروش منظوره، یا اجتنبو قول زور نه این که حتما یعنی نخرید فلان. بله شاید یکی از مصادیق خیلی ضعیفش اینه، شیخ هم از این جهت میخواد میگه، اما وجوب اتلافش میگن دلیل نداره. اینم یه بحث به سریقت داره الان بحث منقه کرد، و این که به منظور خودش حتما باید موجب زلال باشه که حفظش حرام باشه و اتلافش واجب باشه. اگر باطل باشد حتی بخشیش، این از اون جهت یا همش یا بعضیش از اون جهت اتلافش واجب نیست، ولی رد و بدل کردنش هم مشکل داره، حتی اگر برخیش فقط باطل باشه. و حالا بحث رو مطرح نکرده که ما بگیم آقا این کتاب بالاخره مطالب حقم داره دیگه، ما پول و بابت اونها میدیم و فرض کنیم که اونها مصلحت داره اینو دیگه، چون اون باطلا هستن بگیم آقا مثلا جزی از اون سمن بابت اونو نمیدیم. اگه این کتاب مثلا همش حق بود میشد مثلا 100,000 تومان، الان ما بهش میگیم 60,000 تومان، 30,000 تومان. اینو مطرح نکرده، نمیدونم چرا. اما کتاب هایی که مخالفین در اصول فروع، حدیث و تفسیر، اصول فقه و در همه علوم مطرح کردن و به نظر ما اشتباه اینها، حالا برخیش یا همش، فإن المناط فی وجوب الاتلاف جریان الادلت المتقدمه، فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه. دیسشندیم بابا من. چی شد یه لحظه این صدای ما از بلندگو من؟ و خود شیخ میگه که به نظر من بحثای خاص اگه توش باشه و کتابهایی باشه که فقط به این منظور تعریف شده اند در خصوص اینها، بله اینا لابلاش هست یه بحث، اما کتاب هایی هست که تفصیل خلفا و فضائله یا جبر و نحوه اینا هست، یه بحث هایی که کاملا مشخص اشتباهه، اونا بله کتاب میشه زلال باشه و موجبه در حقیقت زلال هستن و نباید اینا حفظ بشه و حرام از خرید فروشش و از این قبیل. اما بقیهش رو میگه به نظر من جریان ندارین عدل اونجا. و یه بحث دیگه هست که باز میشه از این بحثی که کردیم، ایشون میگه یزهرو زهره یعنی به مازه که نایزن یعرف و چون مستثنوه فی المسئله من الحفظ للنقض و الاحتجاج لا اهلها اول اطلاع لا مطالبهم لیحصل به التقی او غیر زالی، هم برای اینکه ما احتجاج بکنیم، هم اگر یه جایی که قدرت نداریم فعلا برای احتجاج یا قدرت سیاسی نداریم یا قدرت علمی، حداقل اونجایی که وظیفه تقیه داریم بدونیم که اینا چی میگن. برای این اینجا کسی به این نیت بخواد یاد بگیره، مؤسساتی بزنه، پژوهشگاه‌هایی بزنه و چاپ نیاز باشه بشه، تکثیر بشه، در این دایره اشکال نداره. البته این دایره چیزی نیست که مرزش، چون مرز فکر و علم دیگه، حتما نشری داره، ما به خاطر اینکه نشریه رو داره هیچ وقت اینجا جلوشون نمیگیریم، ولی اونجا بحث حکم عارفا رو به راحتی میگیم نه کلا جمعش کنید. الان هم همینه دیگه، بعضی از مجتهدین علت این که میگن ما با فلسفه مخالفیم، حرام است تدریس شد در حوزه و فعبه، چون حتی میگن بعضی طلبه ها متوجه نمیشن. بله خیلی خوبه قشنگه، ولی چون بعضیا به اشتباه میگن پس جلوشو بگیرید کلا جمعش کنید. این یه جور نمیدونم چی هست، خدا ما در این بحثا تابع رهبریم، اون سیاست کلانی که ایشون در این بحثا میفرمایند، ما بگن آقا فلسفه صدرا رو بیارید و در اجتماع هستن برای دانش آموزان ابتدایی، میگن حتی ما الحمدلله رهبر داریم، کسی که کتاب سنت رو میفهمه و اون چی که از اون کتاب سنت برای ما امروز به درد میخوره استنباط میکنه، اون کلانش دستیشونه، حالا بقیه هم میخوان به حرفش گوش بکنن، خب هم ما هم خودشون بهره میبرن، هم اگه گوش ندن هم خودشون چوبشون میخورن، هم مایی که دنبال اونا بیفتیم تو این جهت ها چوبشون میخورن. ولقد احسن جامع المقاصد ای سقال ان فوائد الحفظ کثیره. این نیست که شیخ خوشش اومده، ان فوائد الحفظ کثیره، همینطوری نندازید بیرون. ببینید اگه فایده نداشت به من ما ذکر نایزن یورف حکم آلوکان بعض کتاب موجبن لزلال، بعضش اینطوریه، فا این الواجب رفع اوهو ولو به محف جمعی کتاب، اگه موجب زلاله حتی اگه نشد از بس حرفا رو پخش کردن با همه کتاب اندازی دور، مگر این کنگ زاه من مصلحت وجود مفسد وجود زلال، بله اون وقتی که مصلحتی که چی باشه کار نداره. ولو کان باطلا فی نفسه کان خارجا عن المالیه، اینو بالا گفته بودا، ولی فلو قوبل به جزء من العوض المبذول یبطل المعاوضه بالنسبه له، این رو گفته بود اونجا بهتر بود بگه همین جزئیاتی که عرض کردیم که گفته، اگه در مقابل اون جزء باطل پول قرار بگیر اون قسمت باطل میشه معامله، ولی این تبعوض صفقه رو قائله. و حفظ هم که عرض کردیم معنیش رو گفتن، و جمیع و ماله و دخلون فی بقاء المطال المزله، هر کاری که مخصوصا امروزه موجب بقاء مطال مزله بشه اون در حقیقت میشه مصداق حفظ و حرام است. این هم بحث امروز دیگه، رشوه رو انشالله رفقا حتما ببینن. دو سه تا بحث اول شیخ من کمک میکنم به رفقا، اولا میام این که حکمش حرمتش رو میگن، بعد یک دو تا روایت برن، از یه روایت میرن یه بحث فرعی که به نظر ما هستن نباید یه بحث اصلی میشد، ولی اولا این بحث رو مطرح کردن که اصلا رشوه یعنی اجرتی که قاضی و اون حاکم یعنی اون کسی حکم میکنه بین طرفین دعوا، اون اجرتی که میگیره، نه اینکه اجرت بگیره که باطل رو حق میکنه، نه، بلکه هر اجرت اونو رشوه گفته، اونو بررسی کرده که آیا این رشوه هست یا نه، اون اصطلاحو بعد که از این یه مقدار خلاصی پیدا کرده و مطلبش رو گفته که منظور چی هست، وارد این شده که آیا مثلا بله ببینیم اگر مثلا اون معنایی که درست کرده اون من اشتباه یعنی اشکال داره یا نه، اصلا گفته که رشوه رو به معنای همون جول قضاوت و حکمرانی دونسته، اون آیا اشتباه یا اشتباه نیست، رفته بحثایی که در اجرتی که از سلطان ما میگیریم، حالا کسی برای سلطان مثلا خونه میسازه، یه وقتم تو اون دستگاهی که سلطان داره اونجا قضاوت میکنه، اون بحثا رفته یکمی، اما اصل بحث رشوه که یعنی یه مقدار رفته رفته تا بعد رفته روی بحث هدیه. بله هدیه اصلا ماهیتش با رشوه چی هست فرق میکنه یا نه، بعد حکم هدیه رو بررسی کرده، اما بعدش رفت این که آیا رشوه به همون معنایی که غلط هست و اینا در غیر حکم چطوره. یه وقت هست که قاضی میخواد رشوه بدید، یه وقت برای غیر قاضی هست، جاهای دیگه هست. من میبینم که طرف اومده از اداره آب فاضلاب میخواد مثلا برای من لوکشی بکنه، برای اینکه کارمو زودتر انجام بده، کج نکنه و یا هر چیزی، مثلا برای من با اینکه اول نباید برای من میکشید این لوله رو، باید برای اون یکی یا این کارو بکنه. اینجا حکم نیست، حق کسی دیگه دعوا به این معنا نیست، دعوا یه خاص نیست. آیا غیر از اینجاها، یعنی اون غیر از حکم، اینجا هم رشوه گرفتن و دادن حرام است یا نه، وارد این بحث میشه. و ضمنش بعد یه بحثی میکنه که اگر رشوه حرامه، معاملاتی که شخصی که رشوه میده با رشوه نداده ولی معامله کرده با قاضی مثلا و معامله محابات میگن، اون حکمش چیه؟ و بعد که حالا ببینیم که چی هست. فعلا شما با همین دو سه صفحه‌ای که عرض کردم، تقریبا بند 1 2 3 4 صفحه رو با کتاب خودم البته که مال شما شاید بشه 8 9 صفحه 10 صفحه، کلیاً اجمالش رو گفتم، رفقا بررسی بکنم ببینم که جلسه بعد راحت‌تر پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.